بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یکی از واژه هایی که در روایات ما زیاد روش تأکید شده، در زیارتنامه ائمه هم اظهار می کنیم، بحث محبت و دوستی نسبت به اهل بیت است. اول زیارت امین الله 13 حاجت از خدا می خواهید: اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. یکی از اون حاجت هایی که تو زیارت امین الله از خدا می خواهید محبتن لصفوت اولیائک، یعنی خدایا ما رو دوستدار اولیاء خودت، اولیاء برگزیده، که منظور انبیا و ائمه و اصحابشون هستن می باشد، میگیم قرار بده محبن لصفوت اولیائه. منتها محبت اهل بیت یه درجاتی داره، یه آثاری داره. بحث امشب من روی درجات محبت اهل بیت و آثار محبت اهل بیت هست. اگر کسی نسبت به اهل بیت، نسبت به امام زمان ارواح نافدا محبت داره، چگونه است، در چه رتبه ایه و چه آثاری تو زندگیش باید داشته باشه. نسبت به بحث اول یعنی درجات محبت، یه روایتی داریم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، خیلی روایت زیبایی است. فرمود مردم در محبت ما 3 هستند، 3 دارن، 3 دارن. حالا این 3 رو من عرض میکنم، انشاءالله ما جزو درجه 3 باشیم. 1، طبقتون یحبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر فالسنتهم معنا و سیوفهم علینا. یه عده‌ای تو جمع ما رو دوست دارن، به زبان ما رو دوست دارن، اما به عمل در مخفی در خانه، اونجایی که باید این محبت درونی باشه، درونی نیست، فقط محبت بیرونی است، محبت شعاری است، محبت شعوری نیست، محبت احساسی است، فقط ما رو به زبانشون دوست دارن. فالسنتهم معنا. خب ما زیاد داشتیم از این جور افراد تو تاریخ که اظهار محبت به اهل بیت می‌کردن به زبانی، اما یاری نمی‌کردن، کمک نمی‌کردن، قلبی نبود. عبدالله ابن عمر وقتی امام حسین علیه السلام دعوتش کرد برای کربلا، گفت آقا من شما رو دوست دارم، حتی سینه امام حسین رو بوسید، گفت اینجا بوسگاه پیغمبره. اما وقتی آقا دعوتش کرد فرمود منو یاری کن، گفت نه، من از یاری کردن معذورم. اینا کسانی هستند که محبت زبانی دارند اما محبت قلبی و درونی نداره. السنتهم، زبانش با ماست اما عملش، یاریش با ما نیست. یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام اسماعیل هست. البته ایشون آدم خوبی بوده، قبرش هم تو قبرستان بقیه، همین کسی که اسماعیلیه ایشون رو امام میدونن. ایشون یه پسری داره به نام محمد ابن اسماعیل. این پسر نوه امام صادق میشه، یعنی موسی بن جعفر علیه السلام پدر آقا علی ابن موسی رضا عموشه، در واقع پسر عموی امام 8 علی ابن موسی رضا علیه السلام. این با طاغوتیا همکاری میکرد با دستگاه هارون الرشید. یه وقتی داشت میرفت بغداد، آمد خدمت عموش موسی بن جعفر خداحافظی کنه. بعد به آقا عرض کرد آقا اگر سفارشی، نکته ای، اظهار محبت کرد. آقا بهش فرمود حالا که داری میری بغداد در قتل ما شرکت نکن. ببینید، در قتل ما شرکت نکن، اگه در قتل ما شرکت کردی عاقبت خوبی نداره. گفت نه عمو جان، این حرفا چیه؟ من و قتل شما، من و عرض میکنم شرکت در خون شما. آقا دو سه مرتبه بهش تأکید کرد، یه پولی هم بهش داد، یه مبلغ خوبی هم بهش داد که مشکلات زندگیش حل بشه. همینطور که میرفت آقا به اطرافیانش فرمود این داره میره ولی در خون من شرکت میکنه. همین کارم کرد، اومد پیش هارون الرشید علیه موسی بن جعفر صحبت کرد، هارون رو تحریک کرد و هارون الرشید دستور دستگیری موسی بن جعفر علیه السلام رو داد. یه جایزه و پول خوبی هم به این محمد ابن اسماعیل داد، منتها نتونست استفاده کنه، یه درهمش هم نتونست استفاده کنه. خفه شد، از دنیا رفت، به درک واصل شد، پولا هم نتونست، چون خیش بود مچشو زود گرفتن. زود قبل از اینکه موسی بن جعفر به شهادت برسه این آدم، این محمد ابن اسماعیل به درک واصل شد. ببین زبانش با امام اظهار محبت میکنه، امام کاظم عموشه، اما در خفا کار دیگری انجام میده، علیه امام صحبت میکنه. این محبت فایده نداره. قسم دوم، امام صادق فرمودن طبقتون یحبونا فی السر، یک گروهی هستن که اینها تو دلشون ما رو دوست دارن، دلشون با ماست، واقعا ما رو دوست دارن. ولم یحبونا فی العلانیه، ولی حاضر نیستن هزینه کنند، حاضر نیستن این محبت رو اظهار کنند. و اولی ها محبت رو اظهار میکردن، تو دلشون دوست نداشتن. این دومی ها محبت رو تو دلشون دارن، اما همونی که فرزدق به امام حسین فرمود وقتی از کوفه میامد با امام حسین ملاقات کرد، آقا فرمود کوفه چه خبر؟ گفت آقا قلوب هم معک، قلباشون با شماست، شما رو دوست دارن. اما سیوف هم علیک، شمشیرشون علیه شماست. ببینید قلوب هم معلزا، طبری نقل کرده از روز عاشورا، بعضی از این لشکریان عمر سعد از این شیوخ کوفه برای پیروزی امام حسین دعا میکرده. یعنی خودش این جربزه رو نداره بیاد امام رو یاری کنه، تو لشکر عمر سعده، ولی دلش با امام حسینه. میگه بعضی از لشکریان دعا میکردن برای پیروزی ابی عبدالله. خب اینم دو دسته، این دسته محبت هم فایده نداره. حبیب ابن مظاهر میگه من روز عاشورا جلوی خیمه نشسته بودم، عذر میخوام، روز عاشورا نه، قبل از عاشورا، حالا تاسوعا بوده یا روز قبلش بوده، ایام محرم، یه وقت دیدم یه کسی داره میاد به طرف خیمگاه امام حسین. آقا ابی عبدالله ایستاده بود، فرمود حبیب این آقا رو میشناسی؟ این که داره از طرف لشکر عمر سعد میاد به طرف ما. یه مقداری دقت کردم، گفتم بله آقا میشناسمش، اسمش کثیره، کثیر با سه سه نقطه، آدم خوبیه، لا اعرفه الا بخیر، تا اونجایی که من میشناسمش تو کوفه آدم بدی نیست. تعجب میکنم این تو لشکر عمر سعد چه کار میکنه، آدم خوبیه. اومد تا رسید مقابل حبیب ابن مظاهر، آقا امام حسین رفت تو خیمه، به حبیب عرض کرد من از طرف عمر سعد یه پیغامی برای امام حسین دارم، مادم با آقا صحبت کنم. حبیب گفت مانعی نداره، شمشیرتو بگذار برو با آقا صحبت کن. شمشیرشو گذاشت، با ادب رفت داخل خیمه، پیغام رو رسوند، اومد بیرون. وقتی آمد بیرون حبیب ابن مظاهر میگه که من بهش گفتم که حالا که تا اینجا آمدی دیگه بر نگرد، آیا امام حسین رو یاری کن، من که تو رو میشناسم، تو سابقت خوبه. گفت حالا برم فکرامو بکنم، پیغامو برسونم به عمر سعد. رفت و دیگه نیامد. ببینید محبت درونی هست، اما محبت همکاری و بیرونی نیست. بعضیا زبانی دارن، درونی ندارن. بعضی ها درونی دارن، عملی ندارن. اما دسته سوم، امام صادق فرمود طبقتون یحبونا فی السر والعلانیه، یه عده ما رو دوست دارن، هم آشکار هم مخفی. اینطور نیست که تو مخفی گناه بکنه تو جلو مردم احتیاط بکنه، تو مخفی معصیت بکنه جلو مردم عرض میکنم که مراعات بکنه، هم سر و هم علانیه، هم آشکار. فرمود اینا از ما هستن، اینا با ما هستن. محبت این گونه، محبتی که بازدارنده است. این درجات سگانه محبت که من برای شما عرض کردم. این سومی مهمه، ارزش داره. ولذا در یه روایتی که در پایان تحف العقول هست، اونم از امام صادقه، خیلی روایت عجیبیه، امام صادق فرمود بعضیا امام زمان رو برای دنیاشون میخوان. همینا از ما نیستن. شما عزیزان میگید انشالله امام زمان بیاد اصلاح ایجاد کنه، دین مردم درست بشه، فساد از بین بره، عرض میکنم که حجاب تو جامعه بیاد، عدالت تو جامعه، این خوبه. اما فرمود بعضیا امام زمان رو برای ارزاقشون میخوان، برای دنیاشون میخوان. فرمود اینها از ما نیستن که دنیاشون رو میخوان با اصلاح بشه با امام زمان. این محبت، محبت حقیقی نیست، درد دین ندارند. برادران عزیز، خواهران گرامی، زائران امام رضا، این محبت رو از خدا بخوای، محبت فی السر و العلانیه، محبت آشکار و مخفی، محبت قلبی و محبت در واقع عملی، محبت بیرونی و درونی. یه وقتی آقا امام باقر علیه السلام نشسته بودن، یه آقایی از در وارد شد. ایشون پیرمردی بود، پیرمرد با صفایی بود، مؤمنی بود. تو روایات داریم خداوند گاهی تو جامعه به خاطر پیرمردهای مؤمن به جوانها و بعضی افرادی که به هر حال احتیاط نمی کنن، گناه می کنن، رحم می کنه. توی محلهی، توی جامعهی، تو روایات داریم گاهی بعضی از افراد مسن مؤمن متدین، خدا به خاطر اونا به کل اون محله و جامعه رحم میکنه. این پیرمرد مؤمن متدین در حالی که وضو گرفته بود، اومد مقابل امام باقر سلام کرد، گفت یبن رسول الله، با ادبم ایستاد، عقب ایستاد، گفت اجازه دارم من عقایدم رو برای شما بگم ببینید درسته یا نه؟ مرسوم بود در گذشته افراد خدمت معصوم میرسیدن، عقایدشون رو عرضه میکردن، دینشون و عباداتشون رو. حالا هم خوبه جوانا شبهه‌ای دارن، مشکلی دارن، از یه عالم بپرسن، با یه عالم در ارتباط باشن. حضرت عبدالعظیم حسنی خیلی مقام بالایی داره، اما با این حال میومد زانو میزد خدمت امام هادی، میگفت آقا من دینم رو برای شما تعریف کنم ببینید درسته یا نه. دین من اینه، شهادت و ان لا اله الا الله، اعتقاد به توحید دارم و ان محمدن صلی الله علیه و آله. رسول الله، اعتقاد به رسالت پیغمبر دارم، اقرار به امامت شما دارم، تسلیم امر شما هستم، نمازمو میخونم، زکاتمو میدم، خمسمو میدم. عرض میکنم که اهل، فرض میکنید که اعتقاد به شما، یکی یکی اینا رو بیان میکرد. بعد آقا فرمود والله هو دین الله، به خدا همین دینی که خدا گفته همیناست. مرحبا بک، باریکالله به تو، خوشحال میشد، پا میشد میرفت، میمدن تعریف میکرد. ما الان بعضی یه حمد و سوره سختشونه بشه یه عالم بخونن، یه عمر نمازشون غلطه، سختشه آقا یه بار بیاد بشه یه عالم وضعیت مالیش رو روشن کنه. بابا خمس جز به واجباته، صد رقم بازی در میاره اگر این خمس فرار کنه، به خانومش میبخشه، باباش میبخشه، از اون کم میکنه. ببینید اینا رو خوب انسان ارتباط با عالم داشته باشه، اعتقاداتش، بحث مالیش، بحث احکام دینیشو. خیلی آقا متاسفانه من شما رو عرض نمی کنم، در مجموع عرض میکنم، خیلی بعضی ها تو احکام، توی شناخت رساله ضعیفن. میبینی انواع و اقسام بازی های رایانه ای رو این جوان بلده، اما دوتا مسئله شرعی بلد نیست. آقایون، خواهر، تو خونتون یه رساله باشه، شبیه دوتا سه تا مسئله بخانید، بعضی افراد، من یه وقت بیمارستان یه آقایی بودم، متدینی هم بود، مؤمنی هم بود، این عمل کرده بود و تخت خوابیده بود، خب بدنش خونی بود، ما رفتیم دیدنش، گفتم نماز چه کار میکنم؟ آقا من نماز نمیخونم، بدنم خونی نجس رو تختم. اه بابا، نماز عبادتیه که در حال غرق شدنم ساقط نمیشه، داری غرق میشی. میگه با چشم ابرود یه الله اکبر و یه السلام علیکم بگو به چشم ابرود، اصلا یه اشاره کن، یه الله اکبر بگو زیر آب رفتی غرق شدی. نماز اینقدر نماز مهمه، نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. باید لذا الان یکی از کارهای خوبی که معاونت تبلیغ حوزه علمی قم کرده، که دیر کرده، زودتر از این باید این کارو میکردن، مبلغ به بیمارستانا فرستادن. بابایی که اتاق عمل میاد بیرون، قلب عمل کرده، خب باشه، دکتر میگه تکون نخور، چشم ابرو که میتونه رکوع و سجده کنه، یادش بده. حتی اگر حمد و سوره اجازه نداره بخونه، تو قلبش که میتونه عبور بده. نماز تنها عبادتیه، همه عبادت ها ساقط میشه به یه شرایطی. روزه بر مریض نیست، حج بر ندار نیست، خمس بر فقیر نیست، زکات بر کسی که اموال مورد زکات نداره نیست، تمام عبادت ها، جهاد بر ناتوان نیست. تنها عبادتی که رو نیزه هم قطع نمیشه، به قول مرحوم عاشق عباس قمی میگه رو نیزه اگر کسی ها داره جان میده، عبادتیه که تعطیل نمیشه. اینا رو باید انسان مراجعه کنه، بپرسه، اطلاعات نسبت به احکام، نسبت به مبانی دینی. خیلی متاسفانه ما تو این قصه کوتاهی میکنیم. بسیاری از عزیزان ما گاهی مدارک بالا دارن اما یه دور ترجمه قرآن رو نخونده. بابا این کتاب آسمانی، این دستورالعمل، این کتابی که هدن للناس، این کتابی که قرآن میگه آسونش کردیم همه بفهمن، یسرناه و آسونش کردیم، این کتابی که فقر او ما تیسره، هرچی میتونید بخونید. شما الان، من از همین جمعیتی که یه وقت من یه جایی بودم، الان شما رو جسارت نمیکنم، جمعیتی نشسته بودن، البته خب میشد سوال کنی، اینجا الان نمیشه، جمعیت خیلی هم. مثلا حدود 500 نفر نشسته بود، من گفتم و زاریات زروا یعنی چی؟ یه نفر نتونست جواب بده. و زاریات زروا، یکی گفت آقا این تو قرآنه، گفتم خدا پدرتو بیامرزه، نه تو توراته، تو قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم و زاریات زروا یعنی چی؟ نمیدونم. کاری داره مگه؟ دو بار به ترجمه قرآن نگاه کنی یاد میگیری. ترجمه آیاتو خیلی همون بلد نیستیم، وقتم نمیذاریم. الان تفسیرهای تو بازار اومده یک جلدی، یک جلد، مثلا خلاصه تفسیر المیزان یک جلد ترجمه فارسی. تفسیرهای تو بازار اومده، ترجمه و تفسیر با همه. خدا حفظ کنه آیه آجاهای رسولی محلاتی، یا وقتی من بیت رهبری خدمت ایشون بودم، یک جلد تفسیرش رو به من داد، قرآن رو ترجمه کرده با تفسیرش یک جلد. الان تفسیرها و ترجمه های یک جلدیه، یه خورده بیشترش خلاصه تفسیر نمونه 5 جلده، وقتی نمیگیره. یک سال کسی از اول قرآن شروع کنه، شبی 10 تا 20 آیه یه دور ترجمه قرآن یاد گرفت. حالا دور نشم از بس، بالاخره این پیرمرد اومد خدمت امام باقر و گفت آقا میشه من بگم عقایدم چیه؟ آقا فرمود بگو. گفت آقا من 3 تا عقیده دارم، شما بگی اگه کافیه که هیچ، اگر نه بگو من چه کنم. 1، انی احبک و احب من یحبک، من شما رو دوست دارم، هر کسم شما رو دوست داره دوستش داره، هر کم با شما بده من ازش بدم میاد، هم براءت دارم هم ولایت، هم تولی دارم هم تبری، چون تولی منهای تبری به درد نمیخوره. قرآن میفرماید تبری با تولی با همه. حالا این که میگن تولا و تبرا، این اشتباه لغتی است، صحیح تولی و تبری است. قرآن میفرماید فمن یکفر به طاغوت این تبری و یؤمن بالله، اینا باید با هم باشه. شما رو دوست دارم، دوستداران شما رو هم دوست دارم، از دشمنای شما هم بدم میاد، این 1. 2، آقا من اوامر شما، حلال خدا رو حلال میدونم، حرام خدا رو هم حرام میدونم، از خودم حلال حرام اختراع نمی کنم، بگم به ذهن بنده میرسد تو قرن بیستم شراب حلاله، نه، ذهن تو قرار نیست فتوا بده، شراب صراحت قرآنه که حرام. بنده به عقل خودم فکر میکنم سگ نجس نیست. شما چه کاره ای؟ تمام رساله ها نوشته، رساله ها هم از خودشون ننوشتن، از رو روایات پیغمبر نوشتن، از احادیث نوشتن. من فکر میکنم تو قرن بیستم حجاب دیگه لازم نیست. نه، شما چه اگه قرارشه هر کسی خودش با فکر خودش دین رو تفسیر کنه، چیز تای دین نمیمونه. آقا حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام. سوم، انتظار فرج میکشم. من منتظر فرجم. حالا هنوز امام زمان به دنیا نیامده، ولی موضوع انتظار تو احادیث پیغمبر مطرح بوده. آقا فرمود بیا جلو، اومد جلو، جلوی امام ایستاد. آقا امام باقر علیه السلام فرمود همین حرفای تو رو یه کسی به پدرم امام سجاد زد. بابام امام سجاد به او فرمود نه تنها کار درسته، بلکه موقع جان دادن رسول خدا رو میبینی، امیر المومنین رو میبینی، امام حسن و امام حسین رو میبینی، با آرامش جان میدی، ما کنارت میاییم، تو بهشت با مایی. اینقدر این پیرمرده خوشحال شد، گفت آقا یه بار دیگه تکرار کنید. آقا یه بار دیگه تکرار کرد، گفت آقا میشه من یه خواهشی بکنم؟ این دست شما رو بگیرم به مالم به صورتم تبرکه. دست امام باقر رو گرفت به سر و صورتش کشید، همینطور عشق بریخت و میرفت. آقا پشت سر یه نگاهی به قد و بالای این پیرمرد کرد، به اصحابش فرمود هر کسی میخواد یه چهره بهشتی ببینه، این پیرمرد رو ببینه. من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. این محبت اهل بیت. آقایون، خواهرا، محبت ما به اهل بیت به خاطر خداست، محبت ما به اهل بیت به خاطر فضایلشونه، تعصب نیست. یه وقت یه بابای بچه‌شو دوست داره، ولی این بچه ناخلفه، میگه بچه‌م اولادمه. نه، محبت ما به اهل بیت. ببینید تو جنگ صفین یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین به نام عمر ابن حمق، گفت آقا اجازه میدی برم میدون؟ آقا برو. لباس پوشید، شمشیر رو گرفت، برگشت، گفت آقا یه چیزی بگم برم. بگو. گفت یا علی احب کل خمس، به پنج دلیل من شما رو دوست دارم. ببینید فهمو، احب کل خمس، به پنج دلیل من شما رو دوست دارم. یک، شما اول کسی هستی که اسلام آوردی. سابقه قرآن میگه هر که سابقش بیشتره محبوبتره، از سابقون از سابقون اولائکل مقرب. دو، بیشترین جهاد رو تو اسلام شما داری. کی تو تاریخ به اندازه علی ابن ابی طالب جهاد کرد؟ بعضی از این اصحاب اصلا حضور نداشتن تو جنگ ها، حضور نداشتن، بعضی فرار کردن تو احد، خیلی از این کله گنده ها فرار کردن. آقا شما رو دوست دارم چون جهادت بالاتره. خدا میفرماید هر که جهادش بالاتره ترجیحش بدید. آیش چیه؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیم. سوم، جان پیغمبری. این همه آدم تو مدینه بود، تو مکه بود، پیغمبر من علی جان منه، عقد اخوت با شما بس، انا و علیان من شجرت واحده. چهارم، شوهر فاطمه زهرای. زهرا که کفی تو این عالم غیر از شما نداشته، همسر شما، زوجت بتول. و پنجم، ابوالحسنینی، دو تا آقازاده سید جوانان بهشت. پدر، ببینید نگفت آقا من دوست دارم مثلا به خاطر چهرت، قیافت، درو دربستی، فرماندمی، نه. ببین چقدر قشنگ دوستی رو توضیح داد. علت دوستی من به شما اسلام شما، جهاد شما، جان پیغمبر بودن، همسر زهرا بودن، ابوالحسنین بودن. آقا تشکر کرد، ازش رفت میدان. البته ایشون بعد از امیرالمومنین معاویه او رو کشت و شهید شد، سر از بدنش جدا کردن، نه قبل. این محبت. امیرالمومنین تو بستر افتاده روز بیستم ماه رمضان، خب جمعیت میان یکی یکی دیدن ایشونو میرن، منتها کوتاه. کسی خیلی صحبت نمیکنه، چون آقا فرمود مختصر باشه. هر که میومد یه ملاقاتی میکرد میرفت. حجر ابن عدی وارد شد، دید آقا تو بستر افتاده، دستمالی به سرش بستن، رنگ آقا زرد شده، گاهی به هوش میاد گاهی از هوش میره، دیگه سم اثر کرده بود به جسم آقا. روشو کرد به آقا، شروع کرد شعر خواندن. شعرهای قشنگی خوند، حالا شعراش بمونه. ترجمهش اینه: سلام من بر مولای متقیان، بر پیشوای پرهیزکاران، امیر المؤمنین ابوالحسن. همینطور که شعر میخوند آقا یه قدری چشماشونو باز کردن، فرمودن حسنم بابا جان این کیه داره شعر میخونه؟ اینقدر حال آقا بد بود که نمیدیدن. فرمودن این کیه؟ گفتم بابا حجره. فرمود بهش بگو بیاد جلو من ببینمش. آمد تا جلوی بستر، آقای نگاهی بهش کرد، فرمود حجر. خیلی عاشق آقا بود، خیلی. میشه یه سوال منو جواب بدی؟ اگر یه روزی بهت گفتن از علی براءت بجوی، بگو علی العیاذ بالله کافره، مسلمان نبود، سب علی کن، ترک علی کن، از خط علی ابن ابی طالب بیا بیرون، برو تو خط معاویه، تو خط بنی امیه، اگه یه روزی ازت خواستن علی رو کنار بزنی چه کار میکنی؟ میکنی این کارو یا نه؟ گفت یا امیر المومنین لو قطعتو به سیف، اگه با شمشیر قطعه قطعم کنن، و عذرمتو به نار آتیشم بزنن، من هیچ وقت از شما دست بر نمیدارم. منم و علی، هویت من با علی ابن ابی طالب. آقا فرمود میدونستم، میخواستم خیالم راحت بشه. رفت، گذشت، امیر المومنین شهید شد، امام مجتبی شهید شد، زمان امام حسین که امامت امام حسین بود قبل از کربلا، این آقا رو دستگیرش کرد معاویه با پسرش با 7 نفر از یارانش تو همین سوریه امروزی دمشق، آوردنش تو همین منطقه‌ای که الان قبرش هست، حاشیه دمشق. گفتن یالا از علی براءت بجوی، از علی جدا شو، به پیوند به بنی امیه و معاویه و الا میکشیمه. گفت اتفاقا آقای روزی این سوالو از من کرد، منم بهش قول دادم و من پا قولم ایستادم، من این کارو نمیکنم. قبراشونو جلوشون کنده بودن، گفتن پس اعدامت میکنیم. گفت هر کار میخواید بکنیم، من از علی جدا نمیشم، من زندگی منهای علی رو نمیخوام. الموت فی حیاتکم. ببینید کلام امیر المومنینه، انسان مرگ با عزت داشته باشه این زندگی خودش. گفت من قبول نمیکنم. گفتن پس یالا آماده شو گردنتو بزن. گفت دو تا خواهش دارم. همشونو قرار شد اعدام کنن، هم حجر و پسرش، همون 6-7 رو. گفت خواهش اولم اینه بذارید 2 رکعت نماز بخونم، میخوام آخرین عملی که تو دنیا انجام دادم نماز باشه. ببینید جوونا، آخرین عملی که انجام دادم نماز باشه، همونی که امام حسین هم برای شب عاشورا مهلت گرفت، ظهر عاشورا ایستاد تو میدان نماز خوند، 2 رکعت نماز خوند. گفت خواهش بعدیم اینه، اول اگه قرار ما رو شهید کنید پسرم رو به شهادت برسونید، بعد منو. گفتن چرا؟ گفت هم میخوام ثواب درک شهادت او رو ببرم، همین که میترسم بعد از من یهو شل بشه، باباشو کشتن یهو، نه 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 من مثلا برمیگردم پیش معاویه، نمیخوام یه وقت این بچه برگرده، میخوام خیالم راحت بشه. هم خودشو هم پسرشو همه اونا رو شهید کردن، قبرشون در حاشیه دمشق، همون جایی که این داعشی های خبیث که انشالله خدا ریشه شونو بکنه حمله کردن و اونجا رو خراب کردن، این قبر. این محبته، این محبت. خب بحثمو جمع کنم، یه حدیثیست من فقط در حد قرائت براتون میخونم، البته همش هم نمیخونم، یه بخششو. این حدیث در خصال مرحوم صدوق، خوب دقت کنید، این حدیث از رسول خداست، فرمود هر کسی محب اهل بیت باشه، خوب دقت کنید اینو امشب یادگار از اینجا ببرید کنار حرم امام رضا، هر کسی محب اهل بیت باشه 20 تا صفت باید داشته باشه، 20 تا اثر تو زندگیش داره، 10 تاش مال آخرت. حالا اون 10 تای آخرت شو من نمیگم، چجور از صراط عبور میکنه، چجور وارد بهشت میشه، چجور کنار کوثر میاد. ببینید حدیث اینه، من رزقه الله حب اهل بیتی، هر که محبت اهل بیتو داشته باشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت داره. بعد فرمود فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، محبت اهل بیت من 10 تا 20 تا اثر داره، 10 تاش تو دنیاست، 10 تاش تو آخرت. اون آخرتشو من نمیگم، ولی 10 تای دنیاشو براتون میشمارم، شما خودتون رو محک بزنید. اگر کسی محب اهل بیته، فرمود اینا نشانه هاشه. دقت کنید، از زهد، یکیش زاهده، یعنی وابسته به دنیا نیست. دو، الهرس علل عمل، هرس بر عمل داره، نماز بیشتر بخونه، روزه بیشتر بگیره، صدقه، هی هرس داره عمل بیشتری انجام بده. سه، الورع فی الدین، تقوا داره، گناه کنار میذاره. چهار، الرغبت فی العباده، به عبادت رغبت داره، نباید با مکافات برای نماز صبح بیدارش کنی، جونشو میگیره مثل که میخواد نماز بخونه، نه، هی نگاه میکنه کی اول وقته، کی موقع نمازه، رغبت به عبادت داره. پنج رو مونده سر حساب سالش، میره خمسشو میده، نه یه ماه گذشته هنوز نرفته، رغبت داره، سرعت داره. بعدی، صفت بعدی یعنی پنجم، التوبه تو قبل الموت، مرتب توبه میکنه قبل از مرگش. این قبل الموت نه اینکه آدم ببینه کی میمیره، نه، هر شب توبه میکنه، استغفار میکنه، ما شاید میشه از دنیا رفت، از خواب بر نخواست. النشاط و فی قیام اللیل، شادی و نشاط به نماز شب دارن. ولی یعصم ما فی عید الناس، چشمشون دنبال مال مردم نیست، اینا پیروان اهل بیتن. ولی حفظ الامر الله، اوامر خدا رو انجام میدن. بعد فرمودن و تقیه، تقیه یعنی اعتقاداتشون رو حفظ میکنن. درسته ما یه اعتقاداتی داریم، اعتقادات ما مسلمه، محکمه، اما همه حرف و همه جا نمیشه زد. یه وقت ممکنه یه حرفی، یه حرکتی، یه جشنی، یه عیدی، یه برخوردی، فیلمش، تصویرش، عکسش موجب بشه شیعه لطمه ببینه، ضربه بزنه. تقیه میکنن، یعنی عقاید خودشون رو همه رو اظهار نمیکنن. و بعد بغض دنیا، نسبت به دنیا بغض دارن. این روایت در واقع شاخصه های محبین اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنه. این بحث امشب من که حالا به همین میزان اکتفا کنم. پس خلاصه بحث ما این شد، آقایان، خواهران، محبت اهل بیت آثار زیادی تو زندگی انسان داره، منتها سه درجه است، محبت بیرونی نه درونی، محبت درونی نه بیرونی. بعضیا به زبان محبن، به قلب نیستن، خوب شعار میده، خوب سینه میزنه، خوب فریاد میزنه، اما درونش نیست. بعضیا به درون هست اما در دفاع نیست. سومین دسته که بالاترین محبت، فی السر و العلانیه، نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، این محبت باید اینطور باشه، محبت حقیقی باشه. چرا ما گفتن شما صدقه میدید یاد امام زمان، دعا کنید برای امام زمان، زیارت میکنید به نیابت از امام زمان، اینا همش برای اینه که این زیاد امام زمان. ببینید آقایان، خواهران، ائمه ما خیلی نگران دوران غیبت بودن، چون خودشون میدونستن طول میکشه. خود امام زمان در اون نامه‌ای که به آخرین نایب خودش نوشت، علی ابن محمد سمری، فرمود علی ابن محمد دیگه بعد از تو من نایب خاص ندارم، هیچ کس نایب خاص امام زمان نیست. آقا 4 تا نایب خاص داشتن، با مرگ این 4 تا نیابت خاص تموم شده. غیبت صغرا بود، در دوران غیبت کبرا که بیش از 1100 ساله، علما نایب عام، من نایب عام فرقش اینه که مستقیم منصوب نیست، نایب خاص منصوبه، مثل مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل نایب خاصه، شخصا امام حسین ایشونو منصوب کرد. اما یه وقت به صورت کلی امام میفرماید به علما مراجعه کنید، اینا میشن نواب عام. نواب عام یعنی فراگیر، نه نایب خاص به نام، به صورت نام ویژه. بعد تو اون نامه امام زمان به علی ابن محمد سمری نوشتن غیبت من طول میکشه، طولانی میشه، بعضیا قساوت پیدا میکنن، دست برمیدارن، افراد باید ثابت باشن، استوار باشن. اینه که گفتن دوره آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونید، دعای غریق، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک، یا این دعایی که قبل از دعای جوشن تو مفاتیح اومده، رضیت و بالله ربا، اولش از رضیت، اینم گفتن زیاد بخونید. این دعاها موجب میشه اعتقاد، یا این دعای اللهم عرفنی نفسک، این دعای اللهم عرفنی هم تو مفاتیح. یکی از این دعاها رو انسان تمرین کنه، مثل همین یا الله و یا رحمان که خب ساده تره، مرتب بخونه، برای اینه که اعتقادات انسان حفظ بشه و ثابت بمانه. خدایا به آبروی امام زمان محبتش رو به هممون عنایت بفرما، ما رو جزو انصار و یاران واقعیش قرار بده.